با عرض سلام به خوانندگان خوب ایران سپید، آرزوی دارم که ایام به کام باشه و در کل روزگار رو با امید سپری کنید. نه، این هفته در مورد دو سه نکته با هم صحبت میکنیم. نکته اول طبق معمول برمیگرده به محتوای یادداشت سخن هفته که درباره ضرورت مشاوره هست در اشتغال نابینایان. همونطور که در محتوای یادداشت اومده، بسیار شنیده میشه در میانه به خصوص دوستان نابینایی که متقاضی کار هستن که با شکایت از این که توانمندی های اونها توسط جامعه شناخته نمیشه، تعابیری به کار میبرن که مبین این هستش که در واقع اگر اونها به شغل مناسب خودشون دست پیدا نکردن، ناشی از نگرش منفی جامعه یا کمکاری سازمان بهزیستی و در واقع عوامل نامساعدی است که کمتر بر عهده خود افراد نابینا هست. از جمله این که خب من توانمندی دارم، مصاحبه کردم با فلان سازمان، به محض اینکه فهمیدن من مشکل بینایی دارم من رو رد کردن، یا بسیاری از شرکت ها اساساً دید منفی راجع به نابینا ها دارن و هر چقدر ما توانمند باشیم اونا حاضر نیستن توانمندی ما رو بپذیرن، یا اینکه مثلا سهمیه 3% استخدامی اصلا اجرایی نمیشه. اینو من خیلی میشنوم، در حالی که ضمن اینکه بخشی از این صحبت ها رگه های از حقایق رو داره، ولی همه این سخنها درست نیست، ضمن این که نتیجه گیری غلطی رو ممکنه برای ما بار بیاره. اون جاهایی که تو این سخنان درست به نظر نمیرسه همین بخش هست. مثلا سهمیه 3% اجرایی نشده، این حرف غلطیه. خیلی راحت به گواهی آمار بسیاری از معلولان و نابینایی که امروز سر کارن با استفاده از سهمیه 3% استخدامی رفتن سر کار، در خود آموزش پرورش، در سازمان تامین اجتماعی، در خود بهزیستی، در سازمان‌های مختلف و کلاً استخدام‌های دولتی بسیار از نابینا و معلولینی که دارن کار می‌کنن با سهمی استخدام 3% رفتن. بنابراین این که اجرایی نیست، نه همچی چیزی نیست، دقیقاً اجراییه. اما این که ما بیایم دو طرف طیف رو بچسبیم، یعنی بیایم بگیم که 100% سهمی 3% استخدامی اجرا می‌شود، نه، این گونه نیست. هستن سازمان‌های دولتی که به در واقع حیل مختلف و از طرق مختلف این سهمیه رو اجرایی نمی کنن. اون ور طیف رو بگیم که اصلا اجرایی نمیشه غلطه، برای اینکه داریم میبینیم خیلی از سازمان ها اجرایی می کنن این رو. بنابراین این درست قضیه این هستش که ما باید تلاش کنیم که ظرفیت استخدامی 3% محقق بشه، و این هم راههایی داره که یکی از راهاش همون مشاوره ای که الان میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. یا اینکه سازمان بهزیستی کمکار از حقوق استخدامی معلولان دفاع نمیکنه، که تا حدودی ممکنه درست باشه، اما واقعیت قضیه این هستش که همه بحث هم به این قضیه بر نمیگرده. نگرش منفی جامعه، بله، میشه گفت در وجه غالب قضیه جامعه هنوز نسبت به افراد معلول اول تکیش روی ناتوانی اونهاست تا توانمندیشون. اما اولا این نگاه در حال تغییره، این نگاه غالب تثبیت شده یه جامعه نیست، این در حال تغییره، به خصوص در میان افراد تحصیل کرده، به خصوص در شهرهای بزرگ این در حال تغییره، و ما باید به این سرعت این تغییر اضافه کنیم خودمون با کار فرهنگی، با فرهنگ سازی، با تبلیغ توانمندی افراد نابینا که بر عهده تشکل هاست از طرق مختلف، با افزایش توانمندی خود نابینا ها. اما بحثی رو که ما توی این یادداشت مورد تاکیدمونه این هستش که مشاوره های شغلی خیلی مهمه برای اینکه افراد نابینا بتونن به شغل مورد نظرشون دست پیدا کنن. اولین عرصه مشاوره مشاوره های تحصیلیه. بسیاری از نابینا ها در رشته هایی تحصیل میکنن که بازار کار مناسبی ندارن، و این وقتی که اونها فارغ التحصیل میشن در واقع ایجاد مشکل میکنه در کاریابیشون. پس باید مطالعه کرد، ما باید بفهمیم که چه رشته‌هایی رو انتخاب بکنیم که بازار کار خوبی دارن. دوم این که بدونیم در چه رشته‌های تحصیلی تحصیل بکنیم که بازار کارشون برای افراد نابینا و معلول خوبه. خب یعنی بدونیم در اون رشته‌ها فرد نابینا میتونه بر محدودیت‌های بیناییش غلبه کنه و به شکل مستقل اون کار رو انجام بده. این خیلی مهمه که در واقع چه رشته انتخاب بشه. موضوع بعدی مشاوره این هستش که ما قوانین استخدامی رو خوب بشناسیم، یعنی بدونیم همین سهمیه 3% که راجع بهش صحبت میکنیم یعنی چی، شامل چه مواردی است، در چه سازمانهایی میتونه اجرایی بشه، چه بندهای مکملی داره. اینها خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم از اون ظرفیت‌های قانونی که به نفع نابینان هست استفاده بکنیم. وگرنه آگاهی کلی از اینکه 3% استخدام برای معلولین وجود داره کافی نیست، چون ممکنه شما به سازمان و یه شرکتی مراجعه بکنید که اصلا پست‌هایی رو که برای استخدام در واقع گذاشتن شامل اصلا تخصص‌های نابینایی نباشه. موقع شما نمیتونید برید اونجا بگید سهمیه 3% پس به هر شکلی منو جذب کن. اینا نکات مهمیه که ما بدونیم سهمیه 3% چگونه اجرا میشه، یا ما چگونه مذاکره کنیم، یا چجوری مصاحبه بشیم. فرد نابینایی که متقاضی شغل هست حتی اگه در امتحان کتبی قبول میشه، وقتی به اونجا مراجعه کنه سر و وضع درستی نداشته باشه، شیوه صحبت درستی نداشته باشه، یا پرخاشگر باشه، یا منزوی باشه، یا افسرده باشه، یا شیوه برخوردش مصاحبه کننده رو متقاعد نکنه که این فرد میتونه اون پست رو بگیره، قطعا اون فرد رو با اینکه بالاترین نمره کتبی رو داشته باشه رد میکنه. بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم چگونه باید مصاحبه کنیم، چگونه باید مذاکره کنیم. پذیرش ما در جامعه فقط منوط به این نیستش که ما اندازه پی اچ دی در مغزمون اطلاعات داشته باشیم. مهم اینه که ما به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک نیروی در واقع خادم جامعه، میتونیم موافقت و نظر مثبت اون محیط کاری رو که میخوایم بیشترش کار بکنیم جذب بکنیم. اینها نکات خیلی مهمیه که ما نابینا خیلی راحت به سادگی از کنارش میگذاریم و فقط تقصیر رو میندازیم گردن نگرش منفی یا فلان مشکل جامعه، که البته اونم همونطور که گفتم اثر داره. اما خود ما باید مهارت‌هایی رو فرا بگیریم که افسون بر تخصص دانشگاهی به استخدام ما و به پیدا کردن شغل ما در جامعه کمک بکنه. ما حتما در این زمینه‌ها باید مشاوره بگیریم. نکته دوم درباره بحث تجهیزات نابینایی هست که دیگه 2 هفته است راجع بهش صحبت کردیم. تقاضایی شد از تشکل‌های نابینایی در سطح استان‌ها که 2 تا کار رو انجام بدن. یک، نیازهای افراد نابینایی عضوشون رو به تجهیزات توانبخشی جمع‌بندی بکنن، مکتوب بکنن، و دوم این که با دیدارهایی که با مسئولین زیربط توانبخشی در سازمان‌های بهسیستی استان‌ها می‌ذارن، در واقع این تقاضاها رو به اونها ارائه بدن و از اونها بخوان در جهت رفع اینها اقدام بکنن و آمار تجهیزاتی رو که در سطح استانها خریداری میشه از مسئولین بهسیستی استانها طلب کنن تا ببینن که چه تطبیقی با نیازهایی داره که اونها در واقع احصا کردن و ثبت کردن. که تا این لحظه به جز یکی دوتا استان ما از استانهای دیگه خیلی بازخوردی نداشتیم. خواهش من این هستش که این کار رو انجام بدین. یکی از وظایف تشکل هاست. تشکل ها باید تو این زمینه فشار بیارن. اگر سازمان بهسیستی تجهیزات تمام بخشی مناسب نابینایان رو توضیح نمی کنه، یه بخشی از قضیه مثل همون نکته اولی که توضیح دادم فقط کمکاری دیگران نیست، کمکاری خود ما هم هست. اینکه آیا تشکل های نیازها رو گرفتن، آیا نیازها رو به سازمان بهسیستی استان ها ارائه دادن، و اینها کارهایی است که تشکل‌ها حتما باید انجام بدن. در نتیجه به شکل مؤکد از تمام تشکل‌ها میخوام در زمینه تجمیع و ثبت نیازهای تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوششون اقدام کنن، این نیازها رو به مسئولین بهسیستی استان‌ها بدن و از اونها بخوان آمار خرید تجهیزاتشون رو ارائه بدن، و هر دوی این آمارها رو هم حد الامکان میتونن اگر تمایل دارن که فکر میکنم به جا باشه در اختیار شبکه تشکلهای نابینایان کشور قرار بدن که ما در سطح ملی بتونیم از مسئولان سازمان خواهان پاسخگویی در این زمینه باشیم. پس خواهش من این هستش که تشکلها در این ماهای باقی مانده سال به شدت در این زمینه فعال بشن که باز هم بودجه خرید تجهیزات تمام بخشی نابینایان متاسفانه هدر نره و این افراد از سهم حق و عادلانه خودشون محروم نباشن. نکته سومی که راجبش میخوام صحبت بکنم بحث فعالیت تشکل‌ها در مناسب سازی شهرها هست. ما کمتر آمار و فعالیتی رو گزارش شده داریم درباره اینکه انجمنها و تشکلهای نابینایان به خصوص در سطح شهرستانها و استانها در مورد تحقق امر مناسبسازی شهری فعالیت مشخصی انجام داده باشن. بیشترین گزارش ها را از انجمنهای معلولین جسمی حرکتی داریم که خب البته غیر طبیعی هم نیست، اما انتظار میده از انجمنهای نابینایان که در امر ایمنسازی شهر برای تردد نابیناها، مناسب سازی شهرهای خودشون اقدام کنم. شما اگر انجمن کوچکی حتی در یک شهرستان کوچک هستید، میتونید و باید با ارتباطی که با شهردار شهرتون میگیرید، با فرمانداری شهرتون میگیرید، در مورد روند مناسب سازی شهری جویا بشید، اظهار نظر کنید، از وضعیت مناسب سازی شهرتون گزارش تهیه بکنید، گزارش های علمی و صحیح و مهمترین نقایص و کمبودهای مناسب سازی شهرتون رو به مسئولین گزارش بدید. فکر نکنید مناسب سازی حتما باید از سطح ملی انجام بشه یا از تهران هدایت بشه. شما در سطح هر منطقه‌ای که فعالیت میکنید، یک شهر کوچیک یا یک شهر بزرگ یا متوسط، قطعا و قطعا در همون حیطه‌ای که ثبت شدید برای فعالیت مسئولید که امر مناسب سازی و ایمن سازی رو برای نابینا حتما رصد بکنید. چون اگر جسمی حرکتی ها به علت عدم مناسب سازی محیطی مشارکتشون کم میشه، درباره نابیناها فعالیت های اجتماعیشون و ایمنی جانی و جسمیشون در خطره اگر محیط های شهری اونها دسترس پذیر نباشه. در نتیجه توی این ایمن سازی حتما فعالیت بکنید. اگر انجمن هایی هستن که با ضوابط علمی مناسب سازی آشنا نیستن، میتونن یا با سازمان بی‌سی‌سی یا با شبکه تشکل‌های نابینایان خودتون تماس بگیرین تا برای شما کارگاه‌های آموزشی برگزار بشه در این خصوص و شما آشنا بشین به ضوابط مناسب سازی. به هر حال اون کاری که شما میتونید بکنید این استش که گزارش‌هایی از سطح شهرتون تهیه بکنید و در واقع مهمترین مشکلات مناسب سازی شهرتون رو برای نابیناها گزارش بدید به فرمانداری، به شهرداری. اگر کانال‌های روباز دارید، اگر جوهای آبی دارید که روبازن یا به هر حال امکان سقوط افراد نابینا رو دارن، اگر در شهرتون سیستم اتوبوسرانی هست، چگونگی خدمات این سیستم ها به افراد نابینا، پیاده رو سازی های شهرتون که چقدر ایمن هستن و قابل دسترسن برای افراد نابینا، ساختمان های عمومی شهرتون، اینها را حتما میتونید گزارش های بگیرید و با حضور مستمر در واقع در فرمانداری، در استانداری و در شهرداری ها و شوراهای شهرتون خواهان پیگیری مناسب سازی شهرها برای افراد نابینا بشید. از در واقع امر مناسب سازی یا تحقق زندگی بهتر برای نابیناها از همون سطح کف جامعه تا بالا میاد و همه ما ولی اینکه در یک روستای کوچکی هستیم، اگر مسئولیم میتونیم برای مناسب سازی اون روستای شهر کوچکمون اقدام بکنیم و باز هم این از مسئولیت های مشخص هم تشکل هاست و هم افراد فعال نابینا که در این زمینه اقدام بکنن. سپاسگزارم. تا گفتگوی دیگر شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که در هر شرایطی امیدوار باشید و البته فعال و اثرگذار بر زندگی خودتون. بدون فعالیت‌های ما زندگی برای نابیناها در هیچ کجای جهان بهبود پیدا نکرده. این قاعده درباره کشور ما هم صادقه.